بسیار مؤثر در سطح اجتماع و وظایف بسیار سنگینی رو دارن. در بسیاری از موارد ما می‌بینیم که شغل‌های بسیار حساسی دارن و به خوبی میتونن مدیریت و انجام وظیفه بکنن و نیازی واقعاً به دلسوزی و کمک ندارن.
پس آقای دکتر، کسی که مبتلا به MS هست فقط باید شرایط براش فراهم باشه، ولی میتونه که در رشته‌های ورزشی، در پست‌های مختلف و رشته‌های مختلف اجتماعی حاضر بشه و مشکلی هم نداشته باشه، درسته دکتر؟
قطعاً همینطوریم. تعداد بسیار زیادی از بیماران MS هیچ مشکلی ندارن. یعنی شما اگه تو یک مطب پزشکی برید که 10 تا بیمار MS نشسته باشه، شما امکان نداره تشخیص بدید. ممکنه از یک درصد بسیار پایینی از بیماران یه نواقصی داشته باشن توی راه رفتنشون، تعادلشون، که اونم بیماران هستن که خوشبختانه در سالهای اخیر ما این موارد بسیار کم میبینیم. بیمارانی هستن که مدت بسیار طولانی از زمان بیماریشون میگذره یا زمانی که درمانهای مؤثری برای بیماری نبوده، و خوشبختانه در سالهای اخیر ما تعداد این موارد بسیار کم میبینیم و غالب بیماران میتونن زندگی عادی رو داشته باشن و حتی در نزدیکترین افراد به این بیماران، حتی اگه در جریان بیماری نباشن، نمیتونن تشخیص بدن این بیمار اصلا بیماری MS رو داره یا نداره.
بسیار خوب، بیشتر صحبت میکنیم اتفاق دکتر معتمد. یک پیامک هم داریم که خانم 47 ساله گفتن از سال 87 دارم دارو استفاده میکنم، راجع به حالا روند درمانی سوال داشتم و تلفن ها هم آماده پخش هست. 021-22-65-28-72-6.
سوالم اینه که همسر من حدود 2 سال و 4 ماه پیش دچار میلت عرضی شد. پاهاش برگشته ولی دستش بر نگشته، یه حدود 20 درصد برگشته دستش. میخواستم ببینم اینم جزء MS هست و درمان قطعی داره این بیماری یا نه.
برنامه قبلی در مورد MS گفته شد که علت اصلی MS یک عامل ناشناخته در محیط. سوال بنده این است که اگر این عامل ناشناخته است، چگونه این MS درمان میشه؟
سوال بکنم که آیا MS و پارکینسون هر دو از مشابهن، یعنی عامل ایجادش یکیه؟ اگه اینو توضیح بدن ممنون.
سپاس از شما که از طریق شماره تلفن 021-22-65-28-76 تماس گرفته بودین، سوالات خودتون رو مطرح کرده بودین. دکتر محمد رضا معتمد، متخصص مغز و اعصاب و نورولوژیست و دانشیار عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی ایران هم مهمان برنامه ما هستن و تلفن ما هم یک بار دیگه بگم 021-22-65-28-76 و پیامک هم 3102. آقای دکتر معتمد، شاید ما طیف وسیع از بیماری های مغز و اعصاب رو یک نام کلی MS تو ذهنمون باشه، ولی تلفن داشتیم که لجب میلیت عرضی پرسیده بودن و گفتن که توانایی دست های همسرشون هنوز بر نگشته ولی توانایی پا برگشت و پرسیده بودن که آیا این هم MSه یا اینکه نه، اصلا این طیف ها خیلی با هم دیگه میتونه متفاوت باشه.
در بیماری MS هم ما درگیری نخاع رو داریم، ولی میلیت عرضی معمولا زمانی هست که تمام مقطع نخاع درگیر میشه. ما در بیماری MS کمتر یه همچین پرزنتیشن و تابلو بالینی رو داریم. گاهی بعضی از انواع بیماری هایی که از خانواده MS هستن به اسم بیماری NMO یا MS مغزی بینایی نخایی هست که میتونه به این شکل خودشون نشون بده، ولی خب خیلی از بیماری های دیگه هم هستن که میتونن با این تابلو خودشون رو نشون بدن، مثل حتی سکته های نخایی، کمبود بعضی از مواد مثل کمبود ویتامین B12 و ابتلا به بعضی از ویروس ها هم میتونه میلیت عرضی برای بیمار بده. بنابراین این که یه همچین بیمار اگه تابلوی میلیت عرضی کامل هست، کمتر بیماری MS رو مطرح میکنه.
بسیار خوب، 909701 یه سوالی پرسیده دکتر که من میخوام به دو تا تلفن بعدی اینو مرتبط کنم. گفته یه روش تغذیه خاصی وجود داره که استفاده کنیم که مس نگیریم، مثلا ویتامین خاصی برای مسئله قابل استفاده است یا نه، و راجع به علل ام اس بود که بعضی میگن این آدم خیلی آدم عصبی بود ام اس گرفت، نمیدونم بعد از یه اتفاق بدی که افتاد مثلا فوت نزدیکترین فردش ام اس گرفت، یا نمیدونم بعد از این که یه شکستی توی زندگیش خورد مثلا جدا شد ام اس گرفت. اینو واقعا دلیل ام اس میشن یا این که حالا تغذیه و ویتامین یا بیاین این کارو کنین که پیشگیری کنید از ام اس، چون راجع به علت ام اس پرسیدن اینا رو بفهم.
بیماری ام اس دقیقاً مشخص نیست، گرچه یک سری فاکتورهای ژنتیک و فاکتورهای محیطی رو در اتیولوژی یا در واقع در علت شناسی بیماری ام اس ثابت شده است. مثلا ابتلا به بعضی از ویروس ها، چاقی، سیگار و از بین مواد در واقع ویتامین ها، کمبود ویتامین د جز فاکتورهای شناخته شده در بیماری ام اس است، همراه با مسائل ژنتیکی و مسائل قومیتی. همه اینها در بیماری ام اس مطرح هستند، گرچه هیچ کدوم از این عوامل عامل قطعی و مشخص نیست و قطعا فاکتورهای دیگری هم در اتیولوژی بیماری ام اس مطرح هستند. بین مواد تغذیه این مطالعات زیادی انجام شده برای نوع تغذیه، هیچ تغذیه خاصی رو برای این بیماران توصیه نمی کنن که علمی و ثابت شده باشه، ولی اون در واقع لایف استایل مناسب رو، پرهیز از عادات ناصحیح مثل مصرف الکل و سیگار، فعالیت‌های منظم ورزشی، خواب کافی، پرهیز از استرس، اینا همه جز مواردی هستن که توصیه میشه برای این بیماران و توی مطالعات مشخص شده تا حدود زیادی میتونه از جلوگیری از بیماری ام اس یا جلوگیری از حملات مؤثر باشه. راجع به استرس که فرمودید، ببینید استرس در جوامع مختلف تعریف مختلف داره. ممکنه مثلا در یک جامعه از دست دادن شغل یک استرس خیلی بزرگ برای طرف باشه، ولی همین از دست دادن شغل ممکنه در بعضی از جوامع تازه حسن نباشه، چون میتونه اون سیستم بیمه اون کشور میتونه فرد رو کاملا ساپورت بکنه. ولی این رو ما به تجربه میبینیم که از دست دادن نزدیکان، مسائل اقتصادی، شکست‌های اقتصادی، شکست‌های خانوادگی، ازدواج، طلاق، اینا مواردی هستن که میتونن همزمانی داشته باشن با شروع بیماری ام اس و به عنوان یک عامل مشخص ولی نه ثابت شده در بیماری ام اس میتونه مطرح باشه.
پس آقای دکتر همه اینا میتونن کمک کنن ولی دلیل نداره اگه من مثلا کمبود ویتامین دی دارم، اگه من شغلم از دست دادم، یا اگر هر اتفاقی افتاده حتما ام اس بگیرم.
قطعا همینطوره، ولی جزء مواردی هست که معمولا در اکثر عللی که برای بیماری ام اس از نظر آماری مشخصه، این فاکتورها جزء فاکتورهای بیشترین فاکتورهایی بودن که میتونسته نقش داشته باشه در ایجاد بیماری ام اس و ادامه حملات.
بسیار خب، در رابطه با ام اس صحبت می‌کنیم به اتفاق دکتر محمد رضا معتمد که آقای دکتر نورولوژیست متخصص مغز و اعصاب هستن. آقای دکتر الان یکی از بحث‌های خیلی داغ سلامتی بحث کرونا هست، واکسن کرونا، و اینکه مبتلا به ام اس سوال می‌کنن میگن ما اگه واکسن رو بزنیم اشکالی نداره، ضرر نداره، کدوم واکسن رو بزنیم بهتره؟ مثلا شما توصیه‌تون چیه آقای دکتر؟
من توضیح میدم ولی بخوام خلاصه این رو خدمت شما بگم، این که هیچ نوع واکسنی که در واکسنی که در حال حاضر در ایران موجود هست، چه واکسنایی که داخلی و واکسنایی که داره مصرف میشه، هیچ ایرادی نداره و ما توصیه‌مون به بیماران ام اس هست که حتما واکسنشون رو بزنن. در موارد بسیار نادری و مصرف بعضی از داروهای ام اس، دارویی که در واقع سیستم ایمنی رو در واقع تخفیف میدن، ساپرس میکنن، در این موارد توصیه میشه که ملاحظاتی رو بیمار داشته باشه، اونم حتما لازم هست که با پزشک معالج در واقع مطرح بکنن، ولی به طور کلی دادن واکسن و تزریق واکسن برای این بیماران توصیه میشه حتما، حتی بیشتر از افراد عادی، و هیچ مشکلی نداره. در مورد مواردی هم که گفتم راجع به در واقع عوارض واکسن نیست، اون مواردی که باید رعایت بشه برای اینکه اثر واکسن بتونه توی بدن در واقع مؤثر بشه، چرا که دارو وقتی که واکسن وارد بدن میشه در واقع فرم در واقع غیر بیماریزای اون ویروس وارد بدن میشه و این باعث میشه که سیستم ایمنی نسبت به اون ویروس خودشو فعال کنه و در برخورد و مواجهه با اون ویروس بتونه خودش رو، سیستم بدن رو در مقابله بکنه سیستم ایمنی. بنابراین بیمارانی که داروهای در واقع ساپرس کننده، متوقف کننده، سرکوب کننده سیستم ایمنی رو استفاده میکنن، در زمانی که این دارو استفاده میکنن و استفاده از واکسن، ممکنه به حد کافی سیستم ایمنی رو تحریک نکنه، ولی هیچ عارضه‌ای برای بیمار وجود داره. عوارض بسیار مختصر و جزئی که در به دنبال تزریق واکسن هست مثل تمام بیماران هست، عوارض جزئی مثل تب یا یک مقدار کوفتگی عضلانی و خستگی که قابل گذار و با درمان‌های علامتی قابل برگشت و مشکلی برای بیمار نیست، و توصیه نهایی استفاده به واکسن هست برای تمام بیماران MS.
پس آقای دکتر، همون نقل قول سازمان بهداشت جهانی که بهترین واکسن همین واکسنی که الان در دسترس شما هست.
بله، و کاملا
دیگه منتظر بعدی و حالا ببینیم چی میاد و چی میشه اینا نباشه.
بله.
خب آقای دکتر، یه سوال داریم که 939489 خانم 47 ساله که از سال 87 تشخیص MS براشون گذاشتن و گفتن که من این دارو رو استفاده میکردم، حالا روی درمان MS بودم و خیلی هم نتایج خوبی گرفتم، ولی الان نزدیک 3 ماهه چون اون دارو رو حالا نیست و پیدا نکردم، این دارو درمان رو قطع کردم و میگم که نرم درمان رو عوض کنم، آیا لازمه با پزشک مشورت کنم یا چی کار کنم؟ آقای دکتر، این قطع درمان رو، من این پیامک رو به عنوان نمونه خوندم خدمتون، که بعضی میگن چون دارو نیست حالا دیگه ما استفاده نکنیم، داروی دیگه نمیدونیم چیه، یا اینکه میگن الان من دیگه خوب شدم یه درمان رو قطع کنم ببینم چی میشه، خودم بدنم چطوره. دکتر، قطع درمان شما دارین بین بیمارانتون؟
ببینید، قطع بیمار در بیماران MSC شرایط خاصی داره. در بیمارانی که سن بالایی دارن و بیمارشون مدت‌های طولانی هست که کاملا در یک مرحله بدون پیشرفت هست، در مورد بسیار نادری و با نظر پزشک معالج و اون هم بررسی و در واقع نظری که بیمار برای سالها روی روند بیماری داره میتونه این تصمیم بگیره، و بسیار موارد نادر هستن. در بسیاری از موارد هم قطع ناگهانی دارو میتونه باعث تشدید بیماری حتی قبل از شروع دارو بشه. بنابراین توصیه که بنده دارم برای بیماران، به هیچ وجه داروشون رو قطع نکنن و حتما بنا به دلایلی اگه لازمه دارو یا در دسترس نباشه، که خوشبختانه در سال‌های اخیر ما کمتر داروی داشتیم که اگه داروی هم وجود نداشته در بازار، حتما داروهای مشابه با اثرات بهتری وجود داره که پزشک معالج میتونه داروی مناسب دیگری رو جایگزین بکنه. برای این قطع ناگهانی دارو و عدم استفاده داروی جایگزین به هیچ وجه توصیه نمیشه و میتونه باعث تشدید حملات بیماری و حتی خیلی بدتر از حالت قبل از استفاده از دارو بشه.
خب 912023 یه سوال پرسید آقای دکتر، در مورد اینکه حالا گفتم من 3 ساله دارم درمان میکنم برای MS و تعدیم بیناییمو تحت تاثیر قرار داده، اما سوال کلی اینه که چرا اصلا این درمان انقدر طولانی هست آقای دکتر؟ مثلا من یه فردی هستم مبتلا به MS، میام الان پیش شما که تشخیص داده بشه، بعد شما میگین شما برین حالا بعد این دارو رو استفاده کنین، ازتون نمیپرسن دکتر چرا هم یعنی این گارد منفی وجود داره در برابر این درمان طولانی مدت؟
ببینید، تقریبا میتونم بگم غالب بیماری هایی که در طب وجود داره مزمن هستن. بیماری که فشار خون داره، این همیشه این فشار خون رو داره، اگه دارو استفاده میکنه، اگه بیمار میره فشارش کنترل میکنه و میبینه که فشارش خوبه، این معنیش این نیست که یعنی این دیگه فشار خون نداره، یعنی که بیمار وقتی که دارو رو داره استفاده میکنه فشار خون بیمار نرمال هست. بیمار دیابتی بیماری که باید دائم داروش رو مصرف کنه، و اگه دارو رو استفاده میکنه و قنداش نرمال هست، یعنی با دارو هست، و معنیش این نیست که باید دارو قطع بشه. بیماری MS هم همینطور یک بیماری مزمن هست و لازم هست که برای مدت‌های طولانی بیمار دارو استفاده بکنه، مگه بنا به شرایط خاصی لازم باشه که بیمار داروش رو قطع بکنه. گاهی اوقات ما میبینیم بیمارانی ذکر میکنن که حتی در بعضی از شبکه‌ها یا فضای مجازی می نویسن که من سالها بیماری MS داشتم و الان دیگه داروی من قطع شده. غالبا دو تا علت بیشتر نداره، یا تشخیص ابتدایی درست نبوده، یا اینکه اگه توصیه بشه به قطع دارو، قطعا این به معنی این نیست که بیماری دیگه عود نخواهد. خیلی وقتا ماهیت بیماری MS این هست که حتی بدون درمان ممکنه بیمار یک مدتی حمله نداشته باشه، ولی چنانچه بیمار تو شرایط خاصی قرار بگیره ممکنه بیمار حمله داشته باشه و در مواردی ممکنه این حمله بیماری با درمان و اقدامات درمانی بهبودی کامل پیدا نکنه و یک سری عوارض یا سکل‌هایی برای بیمار باقی بمونه که برای بیمار مابقی عمرش رو دچار گرفتاری و مشکل بکنه.
بسیار خب، این هم در مورد درمان ام اس و چرا درمان ام اس رو باید با صبر و حوصله انجام بدیم مثل خیلی از کار دیگه. خب تلفن ها رو بشنویم. 021-2265-2876.
لطف کنن شرح بدن، چون یه بیماری ناشناخته ایه و اکثرا هر کس هر موردی پیدا میکنه میگن ام اس داره. میبینی که زیادم تو میشنویم. میخواستم لطف کنن دکتر شرح بدن در مورد مولتیپل اسکلروزیس که چجوری به وجود میاد، چرا اینطوری میشه، علائم دقیقش چیه، تا اطلاعات ما رو بالا ببرن و اینقدر مردم همتون ناشناخته هر چیزو نگن ام اس. لطف کنن یه مقدار در مورد مشخصات بیماری، علت پیدایش و علائمی که اون بیماری ام اس هست برای ما بگن، یه مقدار شرح بدن. ممنونم از شما.
یه بیماری یه شخص 35 ساله که ام اس داره، ام اس اش توی آدم حاد نیست، میتونه ازدواج کنه یا نه؟
خب سپاس از همه شما که تماس گرفتید و هرچه پیامک های شما هم هست از طریق 3102 و شماره تلفن 021-2265-2876. آقای دکتر محمد رضا معتمد، متخصص مغز اعصاب نورولوژیست، مهمان برنامه ما هستن. خب آقای دکتر، از تلفن آخر شروع کنیم که شاید کسانی که ام اس دارن بگن که ما میخواییم باردار بشیم، داروها رو باید قطع کنیم یا نه، ازدواج کنن چیکار کنن دکتر؟ شما چون میدونم طولانی مدت با بیماران در تماس هستی، به خاطر همین پرسیدم.
برای بیماران ام اس، در غالب بیماران ام اس هیچ مشکلی ندارن، میتونن ازدواج بکنن، میتونن بچه دار بشن، هیچ مشکل خاصی نداره. ولی توصیه‌ای که ما برای این بیماران داریم، حتما برای ازدواج با طرف مقابل حتما مسئله رو مطرح بکنن. در بسیاری از موارد دیدیم بیماری که کاملا بیماری خیلی خفیفی داشته و بیماری کاملا کنترل بوده، بعد از ازدواج به لحاظ اینکه بنا به شرایطی نخواستن راجع به بیماریشون با طرف مقابل صحبت بکنن، بعدن که مشخص شده این برای بیمار منجر به یک سری مشکلات خانوادگی شده و این مسئله به عنوان یک عامل استرس باعث تشدید بیماری شده، برای این ازدواج هیچ معنی این برای این بیماران نداره و ما توصیه میکنیم، ولی حتما با طرف مقابل که میخوان ازدواج کنن حتما مسئله رو مطرح کنن.
بله.
راجب بارداری هم مشکلی برای این بیماران وجود نداره، گرچه هیچ دارویی برای این که تایید شده باشه از طرف سازمان بهداشت جهانی و از نظر سیستمای بهداشتی که بدون عارضه باشه در دوران بارداری، در موارد خاصی این تصمیم پزشک مالج هست که آیا بعضی از داروها رو که داروی کم ضررتری هستن که در طول دوران بارداری برای بیمار تجویز میکنه یا داروی بیمار قطع بشه. خوشبختانه ماهیت بیماری ام اس این هست که در دوران بارداری معمولا بیماری یک مقدار تعداد حملات و فعالیت بیمار فروکش میکنه، گرچه بعد از زایمان این مسئله برعکس و میتونه باعث تشدید حملات بشه. البته معنی صحبتهای من این نیست که حاملگی بیماری رو بهبودی پیدا میکنه یا بهتر میکنه، ولی میتونه شانس حملات رو و تشمیان رو در دوران بارداری یه مقدار فروکش کنه و غالبا ما توصیه میکنیم برای این بیماران، چنانچه بیمار مشکلی از نظر حرکتی تعادلی نداره، حاملگی برای این بیماران هیچ مشکلی نیست، حتی شیردهی گاهی اوقات میتونه در بعد از زایمان میتونه شانس حملات رو کاهش بده. در بسیاری از مطالعات این مسئله مشخص شده.
آقای دکتر معتمدی، سوال داریم 912-369 خانم آقای کرمانی از تهران پرسیدن. حالا ماهیت سوال اینه، کسی که ام اس داره آیا مثلا میتونه دوچار کبد چرب بشه، دوچار فشار خون بشه؟ چون الان من پیامک رو نگاه میکنم فکر میکنم که ام اس، یعنی در واقع این تصور است کسی که ام اس داره دیگه حالا بقیه بیماری ها میرن کنار، یعنی میشه همزمان یه فرد ام اس داشته باشه؟ چون گفتن ام اس داره و نارسایی کبد هم داره و خیلی سوال بوده براشون که حالا درمان ام اس باشه. یعنی شما بیمارانی که داشتین بودن که بیماری مزمن دیگه هم همراه داشته باشن یا خیر؟
قطعا بیماری ام اس رو به عنوان یک بیماری خود ایمنی در واقع به حساب میارن گاهی اوقات همراهی چند بیمار خود ایمنی بیماری خود ایمنی با همدیگه زیاد دیده میشه. یعنی بیمار ممکنه ضمن اینکه بیماری ام اس رو داشته، بیماری مثلا میاستنی رو داشته، بیماری لوپوس رو داشته، اما خیلی از بیماری‌های سیستمیک مثل فشار خون، دیابت، کبد چرب که مربوط به خب نوع تغذیه و لایف استایل فرد محسوب میشه، همه اینها میتونه همراه با یه بیماری ام اس وجود داشته باشه. گاهی اوقات هم در مورد نارسایی کبد که فرمودید، بعضی از داروهایی که در درمان بیماری ام اس استفاده میشه میتونن عوارض کبدی داشته باشن و به همین لحاظ هم هست که داروهایی که آسیب به کبد میرسن باید حتما مرتبا تحت نظر پزشک معالج، بررسی های لازم قبل از اینکه عارضه جدی ایجاد بشه معمولا اتفاق میفته. آنزیمای کبدیشون رو چک میکنن، کبد بیمار چک میشه، در صورتی که علائمی از نارسایی در مصرف دارو وجود داشته باشه داروی بیمار رو قطع میکنن یا دارو تغییر میدن به داروی دیگه. میتونه هم ناشی از مصرف دارو باشه یا اینکه نه، بیمار مثل هر بیمار دیگه ممکنه بیماری دیگه رو همزمان با بیماری ام اس دوچار شده باشه که درمانهای اون میتونه جدا از بیماری ام اس باشه.
بسیار خب. خب آقای دکتر، باز من پیامک رو مجموع میکنم. کسایی که گفتن ما به خاطر حالا عدم در واقع درمان منظمی که خودشون همکاری نکردن یا اینکه قطع درمان، بخش توانایی هامون از دست دادیم و چقدر این درمان ها میتونن کمک کنن این توانایی ها برگرده؟ یعنی در واقع کسی که حالا توانایی حرکتش از دست داده چقدر در ادامه درمان میتونه بهش کمک کنه دکتر؟
ببینید، گاهی اوقات بعضی از عوارضی که به دنبال یک حمله بیماری ام اس اتفاق میفته ممکنه برای همیشه باقی بمونه. به همین خاطر هم هست که ما به بیماران توصیه میکنیم به هیچ وجه از روش‌های غیر متعارف استفاده نکنن، داروهاشون رو قطع نکنن. البته عوارضی که به دنبال حمله اتفاق میفته و در مرحله حاد بیماری و حمله بیماری در بسیاری از موارد با مصرف داروها بهبودی پیدا میکنه، اما وقتی که این عوارض مزمن شدن متاسفانه هنوز در حال حاضر داروهایی یا اقدامات درمانی خاصی که بتونه عوارض ناشی از عوارض مزمن بیماری رو بهبود بده وجود نداره. گرچه در بعضی از موارد انجام فعالیت‌های منظم ورزشی، فیزیوتراپی، اینا میتونه تا حدود زیاد این نقیصه ها رو رفع کنه، ولی در مواردی که این مسئله مزمن باشه متاسفانه درمانی وجود نداره و به همین خاطر هم هست که ما به بیماران توصیه میکنیم که روش‌های درمانیشون رو مرتب رعایت کنن که بیمار دچار حمله نشه، که گاهی اوقات ممکنه حملات با درمان به سطح قبل برنگردن و عوارضی برای بیمار باقی بمونه.
912-327 گفته پزشک عمومی هستم، 27 ساله و ام اس دارم. آقای دکتر سوال پرسن داروهای ام اس خوراکی هم هستن، تزریقی هم هستن؟ حالا شاید این تصور بر هم باشه که فکر کنه داروهای ام اس داروهای خیلی پیچیده تزریقی هستن، واقعا اینطوریه یا اینکه نه داروهای خوراکی هم موجود هم برای ام اس؟
ببینید، حدود 30 سال پیش ما هیچ درمانی برای ام اس نداشتیم جز درمان کورتون، که این کورتون رو به بیمار در زمان حملات میدادن و خوشبختانه از 30 سال پیش داروهای ام اس داره روز به روز داروهای جدیدتر و مؤثرتری وارد بازار میشه و میتونم بگم که توی 10 سال قبل تقریبا هر سال یک داروی جدید وارد بازار شده و مورد استفاده بیماران قرار میگیره. هر کدوم از داروها در شرایط خاصی برای بیمار توصیه میشه که بسته به شدت بیماری، سن بیمار، جنس بیمار و مسائل مختلف مد نظر هست که برای بیمار تجویز میشه. بعضی از داروها خوراکی هستن، بعضی از این داروها تزریقی هستن، بعضی از داروها لازم که هر روز برای بیمار تزریق بشن یا استفاده بشه، بعضی از داروها ممکنه مثلا هفته یک بار، بعضی داروها مثلا دو هفته یک بار، داروهایی هستن که ماهی یک بار و داروهایی هستن حتی ممکنه یک دوره مقطعی کوتاهی برای بیمار استفاده بشه و دیگه استفاده نشه. البته اینا داروهایی هستن که در مراحل خاصی و بسیار نادر هستن، ولی عمده داروهایی که داره استفاده میشه هم خوراکی هم داروهای تزریقی، هر کدوم از اینا بسته به نوع بیماری، شدت بیماری و شرایطی که بیمار داره و حتی یافتهای پاراکلینیکی مثل MRI و آزمایشی بیمار برای بیمار توصیه میشه.
پس آقای دکتر، اگر من ام اس داشته باشم و همسایه ما هم ام اس داشته باشه و دختر خاله من هم ام اس داشته باشه، هر کس باید نسخه خودش رو بگیره؟ یعنی من نمیتونم برم بگم چون اون با اون نسخه خوب شده مثل منم هست که همسر منم هست من بگیرم همونو انجام بده؟
قطعا همینطوره. البته یکی از چیزهایی که در انتخاب بیماری ام اس، انتخاب داروش مهم هست، اون در واقع پذیرایی بیمارم هست. بعضی از بیماران هستن که با تزریق دارو مشکل دارن. بله. در این موارد دست پزشک باز هست که چنانچه صلاح بدونه برای بیمار از داروهای خوراکی استفاده بکنه. مجموعه از مسائل رو پزشک معالج مد نظر قرار میگیره و دارو رو برای بیمار تجویز میکنه. بنابراین بیمار ممکنه یک دارویی داشته باشه که این دارو برای فرد دیگه با همون شرایط خیلی مناسب نباشه.
بسیار خب. 935-214 گفته همسر من مبتلا به ام اس و هر بار که دارو به تشخیص پزشک تغییر میکنه باید برای تایید بیمه و تایید معاونت درمان حضوری مراجعه کنیم، که با توجه به شرایط این بیماران ای کاش غیر حضوری بشه. که پیامک رو خوندم، برای اینکه در واقع در معاونت درمان و عوامل بیمه حالا در صورت لزوم پاسخ لازم رو بده. خب آقای دکتر معتمد، شما به ورزش اشاره کردین، جالب بود که مبتلا به ام اس شما توصیه کردین که ورزش کنن، در صورتی که شاید این برخلاف تصور ما باشه که فکر می‌کنیم اینا اصلا نمیتونن ورزش کنن، و شما گفتیم که اصلا باید ورزش کنن این افراد.
قطعا برای بیماران ام اس سی انجام فعالیت‌های منظم ورزشی و پرهیز از عادات ناصحیح مثل مصرف الکل، سیگار، اینا جزء مواردی هست که در واقع لایف استایل بیمار نقش بسیار مهمی در جلوگیری از پیشرفت بیماری و جلوگیری از حملات بعدی داره. برابر این ورزش در این بیماران ضروری هست. البته در مواردی ممکنه نوع فعالیت‌های ورزشی برای بیمار با بیمار یه مقدار فرق کنه، که این در پزشکان متخصص طب فیزیکی و همکاران فیزیوتراپ میتونن به بیمار توصیه کنن که چه حرکات ورزشی رو بیشتر برای بیمار توصیه کنن که انجام بدن، که بسته به میزان مشکلاتی که بیمار داره با همدیگه ممکنه متفاوت باشه.
دکتر چند تا پیامک داریم که پرسیدن بیماری ام اس ارثیه، مثلا گفتن خواهرشون ام اس داره یا برای فامیلشون ام اس داره، پرسیدن چقدر ارثی، چقدر توارث نقش داره دکتر؟
ببین بیماری ام اس یک بیماری که نقش ژنتیک هم درش ثابت شده ولی خیلی زیاد نیست. یعنی مثلا اگه من بخوام به صورت آماری برای شما اگه بگم، اگه شیوع بیماری ام اس حدود 0.2% در کل، یعنی برای ساده تر بگم 2 نفر در هر 1000 نفر باشه، در بیماری که یکی از والدین اون بیماری ام اس داشته، این 10 برابر این شانس بیشتر میشه. خیلی زیاد نیست. یا مثلا در مورد دوقلوهایی که از یک تخمک هستن. بله. یعنی در واقع مونوزیگوت هستن که کاملا دوتا قول کاملا شبیه هم هستن وزر ژنتیکی، میبین در اینا حدود 30% مبتلا به ام اس میشن. یعنی در واقع نشون میده که نقش ژنتیک درست وجود داره ولی 100% نیست، چرا که اگه قرار باشه 100% باشه باید تمامی بیمارانی که ام اس دارن و یک قولشون ام اس رو باید قول دیگه هم حتما این ام اس داشته باشه، ولی در میبینیم که 30% این بار. پس نشون میده که علاوه بر مسئله ژنتیک، مسائل محیطی و مسائل آب و هوایی و فاکتورهای دیگه هم نقش دارن.
پس آقای دکتر نقش توارث مثلا در دیابت، در فشار خونی خیلی پررنگ تره تا ام اس، یعنی اونا رو بیشتر ممکن بگیریم.
قطعاً همینطوره. بله.
خب آقای دکتر یک دقیقه فرصت داریم و توصیه پایانی شما و جمع‌بندی شما بفرمایید. خواهش
من مجدداً روز جهانی ام اس رو که روز 9 خرداد ماه برابر 30 ماه می هست تبریک میگم به بیماران ام اس و خانواده هاشون و همینطور تمام سیستم بهداشتی و تمام عزیزانی که در انجمن های ام اس و جاهایی که کار میکنن و کمک میکنن به بیماران ام اس تبریک میگم. برای همه عزیزان آرزوی سلامت دارم. توصیه‌ای که من دارم، حتما تحت نظر پزشک معالجشون درمان های دارویشون رو ادامه بدن و همینطور لایف استایلشون رو رعایت کنن. پرهیز از عادات ناصحیح، مصرف الکل، سیگار، چاقی جز مواردی هستن که بسیار مهم هستن و سبک زندگیشون رو اگه رعایت کنن، در غالب موارد ما میبینیم بیش از 95% بیماران کاملا زندگی عادی رو دارن و هیچ گونه نقیصه‌ای رو ندارن.
بسیار سپاسگزار آقای دکتر محمدرضا معتمد. از شما ممنونم آقای دکتر. راجع به ام اس حرف زدیم و روز خوش.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
نصب رایگان، 2 سال ضمانت، خدمات پس از فروش و کیفیتی در شأن یک خانواده ایرانی با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره.
بیمکس.